بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزل الله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صراطهم يحافظون. یکی از وجوهی که برای حل اشکال آیه قبل ذکر شده است این است که یهود گرچه به نبوت آن معتقد است و به نبوت خاصه وجود مبارک موسی سلام الله علیه معتقد است، اما بحث در نبوت نیست، بحث در نزول کتاب است. اصل وحی حق است و اصل اینکه انسان میتواند به مقام نبوت راه پیدا کند حق است، اما آیا کتابی از طرف خدا نازل شده است یا نه، اون محل بحث است. یهودی ها چون کتابشون چه عهد جدید چه عهد قدیم، این به تقریرات درس استاد شبیه تر است تا یک کتاب آسمانی، برای اینکه در همین تورات و انجیل جریان مرگ موسی کریم سلام الله علیه ذکر شده، جریان مرگ عیسی مسیح ذکر شده، به عنوان قصه تاریخی نه به عنوان پیشبینی به جریان غیب. معلوم می شود به اینکه شاگردان موسی کریم سلام الله علیه اون چرا که از اون حضرت شنیدن تقریر کردن و شاگردان عیسی مسیح سلام الله علیه اون چرا که از حضرت مسیح شنیدن تقریر کردن. این کتاب کتاب وحی نیست، چنین کتابی را خدا نازل نکرده است. هم پیداست تقریر بشری است و هم جریان مرگ این دو پیامبر در این کتاب آمده به عنوان قصه تاریخی. چون چنین کتابی از طرف خدا نازل نشده است و ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادعا میکند که قرآن از طرف خداست، یهودی ها گفتن که ما انزل الله علی بشر من شیء، یعنی اون چرا که توی پیامبر ادعا میکنی میگی کتابی به نام قرآن از طرف خدا بر من نازل شده است، چنین چیزی رو یهودی ها ندارن، بر یهودی ها چنین چیزی نازل نشده است. این خلاصه جواب اشکال به نظر بعضی ها. این سخن هم مانند بعضی از اجبیه گذشته ناسواب است، برای اینکه بحث در قضیه شخصی نیست، بحث در این نیست که اون چرا که در عهد جدید به نام عهد جدید یا عهد قدیم است آیا این را خدا نازل کرد یا نه. بحث در این است که اصلا خداوند بر بشر کتابی نازل کرده است یا نه. ممکن است خدا بر بشر کتابی نازل بکند یا نه. خب موسی کریم به اتفاق خود اونها کتابی از طرف خدا دریافت کرد، عیسی مسیح به اتفاق همه مسیحیین و مسلمین کتابی را از طرف خدا دریافت کرد، سخن در این نیست که آیا این عهدین که به منزله تقریرات درس موسی و عیسی سلام الله علیه ماست و حواریین اون دو بزرگوار ای رو نوشتن، این عین کتابی است که خدا نازل کرده است یا نه؟ سخن در اصل امکان انزال کتاب بر بشر است و این معنا مورد قبول یهودی است، به دلیل اینکه قرآن به عنوان جدال احسن می‌فرماید که پس اون کتابی که خدا بر موسی کریم نازل کرد چیه؟ سخن در تقریرات درس این دو پیامبر نیست تا شما بگوید این چنین کتابی از طرف خدا نازل نشده، برای اینکه این کتاب در این کتاب جریان مرگ موسی کریم آمده، جریان رحلت عیسی مسیح سلام الله علیه آمده. پس این جواب ناتمام است. و اما آیه محل بحثی که امروز تراعت شد، و هازا کتابون انزلناهو، این که فهمد و هازا کتابون، برای اینکه الان محور اصلی بحث را وحی و کتاب الهی تشکیل میدهد، نه نبوت پیغمبر. یه وقت بحث در این است که آیا این شخصی که ادعا میکند من از طرف خدا آمدم این پیامبر است یا نه؟ این محور اصلی بحث نبوت این شخص است، لازمه او داشتن کتاب آسمانی است و مانند. یک وقت بحث در بحث محوری این است که آیا این کتابی را که فعلا مسلمین در خدمت آنن، این وحی خداست، کلام خداست، کتاب خداست یا نه؟ بحث محوری در وحی بودن به کتاب الله و کلام الله بودن این کتاب است، گرچه لازمش آن است که آورندش پیامبر باشد. الان بحث محوری این نیست که وجود مبارک رسول الله پیامبر است یا نه. بحث محوری این است که آیا این قرآن کلام الله است، کتاب الله است یا نه. اثبات هر کدام بالملازمه دیگری را ثابت می کند، اما محور بحث بودن دوتاست. یه وقت از آیه میگه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، اون بحث محوری رسالت اون حضرت است. یه وقتی نظیر آیه محل بحث میگه و هازا کتاب انزلناه، این معلوم شه که محور بحث وحی بودن این کتاب، کلام الله بودن این کتاب و مانندان است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این کتاب را ذات اقدس اله به خود اسناد داد و فرمود من این را نازل کردم، و معنای نزول هم به نحو تجلی است نه به نحو تجافی که در نوبت‌های قلب ملاحظه فرمودید. این مطلب دوم. بعد این کتاب را به وصف پربرکت یاد می‌کند، چندین وصف برای این کتاب ذکر می‌کند، یکی این که این کتاب مبارک است. مبارک بودن یعنی منشأ برکت بودن. برکت را یه بحث مبسوطی سیدان استاد زین همین آیه به عنوان کلام فی البرکه نقل میکنن که بحث لغویش رو از راغب میگیرن و شواهد قرآنی رو هم که خب اضافه میکنن. اون چیزی که میماند و اثر میبخشد چنین چیزی برکت است. از در امور مادی هیچ فرقی بین این نیست که انسان قدمی در راه صحیح بردارد یا قدمی در راه باطل، بالاخره کار مادی است و آثار مادی را به همراه دارد. اما لوازم، ملزومات، ملازمات، مقارناتی که بر اون کار خیر مترتب است مندنی است و اون چه که بر کار شر مترتب است مندنی نیست. گفتن برکه اون جایی است که آب در بیابان در اثر ریزش باران و مانندان یک جمع می شود، که چنین جایی که محل نگهداری آب است بهش میگن برکه. این قسمت جلو سینه شتر را میگن برک، که موها و کرک های لطیف و نرم و با دوام می روید و جایی که شتر روی همین سینه در اونجا میخوابد او رو میگن مبارک ابل. خب مالی که دوام داشته باشد، آثار فراوان داشته باشد، میگن مال پربرکت. گاهی انسان با دید مادی میبیند، درک معنای برکت با دید مادی کار آسانی نیست. لذا وقتی به یک انسان متکاسر مالندوز گفتن شما اگر صدقه بدی در راه خیر قدم بردارید مالت اضافه می شود، می گفت نه، بینی و بینکل میزان. می گفت نه، مال را من اگر در راه خدا بدم اضافه نمی شود و داور ما ترازوست. برای اینکه من الان مالم رو قبل از اینکه در راه خدا صدقه بدم می کشم، بعد اینکه صدقه دادم می کشم، میرم کمتر شد. وقتی به او گفتن که اگر مال را در راه خدا بدی اضافه می شود، می گفت نه، بینی و بینکل میزان. او خیال می کرد فوراً یک افزایش مادی روی این مال پدید می آید، غافل از اینکه ذات اقدس اله می فرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقه. این که در سوره مبارکه بقره فرمود یمحق الله الربا و یربی الصدقات، آیه 276، یعنی اون چه که به حسب ظاهر رباست، روست، برجسته است، افزایش است، به حسب باطن کاهش است. چرا؟ چون هر دروغی یه راستی دارد، هر باطلی یه حقی دارد. اگر گفتن الف باطل است، یعنی مقابل او حق است. اگر گفتن الف دروغ است، یعنی مقابل الف صدق است. اگر گفتن الف قوی است، یعنی مقابل الف حسن است. خدا می فرماید این ربا که یک افزایش است، یه افزایش کاذب است. کسی که از راه ربا مالی به دست بیاورد، این یک فربهی کاذب است، این نمو نیست، سمن به چاقی است. بعد می فهمد این چاقی نیست، این ورم و آماس است. یه وقت انسان متورم و آماس کرده خود را فربه می پندارد، بعد از فربه خود را نامی خیال می کند، خیال می کند نمو کرده است. اون که حق است و صحیح است نمو است، بعد از او فربهی است، ولی آماس و ورم یک نمو به کاذب است، نه نمو به صادق. فرمود این ربا که افزایش بیجاست، ظاهرا افزایش است، یه افزایش دروغین است. وقتی افزایش او دروغ بود، کاهش او راست است. افزایش او باطل بود، کاهش او حق است. افزایش او قبیح بود، کاهش او حسن است. خب چنین چیزی که بالا آمده، بالا آمدنش بیجاست. هر بیجایی بجایی دارد، مقابل او بجاست، خودش بیجاست. ممکن نیست که خود شی باطل باشد، مقابلش هم باطل. خود شی کذب باشد، مقابلش هم کذب. خود شی قبیح باشد، مقابلش هم قبیح. اگر خود شی باطل است و کذب است و قبیح، مقابلش حق است و صدق است و حسن. خب پس ربا یه برجستگی دروغین است. این افزایش دروغین یک کاهش راستی را پشت سر دارد. و خدایی که کارهای او روی حق و صدق و حسن است، اون کاهش راستین را نشون میدهد. فرماید یمحق الله الربا، خدا ربا را به محاق میبرد. این ماها در آخرای ماه، اول که هلال است، بعد وسطها بدر است و چشمگیر، در آخرها به محاق میافتد. یه وقتی طلوع میکند که از اون طرف شمس طالع است و خبری از چنین قمری نیست. این حالت رو میگن حالت محاق. فمود یمحق الله این ربا را. ربا یعنی برجستگی. اون تل و تپه رو میگن ربوه، که جنت این به ربوه، این دامنه کوه، خود کوه، این تلا و تپه هایی که تو بیابون ها پدید میآید، این رو میگن ربوه. لذا قرآن فرمود اگر شما روی این ربوه درخت بکارید خوب رشد میکند، برای اینکه چیزی سایه نمیکند. اگه بارون بیاد اول اون میگیرد، آفتاب بیاد اول اون میگیرد، که مثل جنت به ربوه. اگر روی این برجستگی شما یک گیاه بکارید خب زودتر از جای دیگر و بهتر از جای دیگر رشد میکند. این برجستگی رو میگن ربوه، که ربا هم از همین باب است. منتها اگر ربا بود یک برجستگی باطلی است، نظیر این که طوفانی شنها را یه جا جمع بکند به صورت تلی در بیارد، این چون ریشه ندارد زود میریزد، کسیب مهیل خواهد بود. فرمود خدا این ربا را، این برجستگی و کاهش را به محاق میبرد. یمحق الله این ربا را، اما و یربی صدقات را، و یرب الله و یرب صدقات، صدقه را بالا میبرد. صدقه به حسب ظاهر کاهش است، به حسب باطن افزایش. خدا باطنش را ظاهر میکند میشه پربرکت. فمود یرب الله الصدقه، یمحق الله الربا و یرب الصدقات. چنین چیزی رو میگن برکت. منشأ برکت آن است که انسان از راه حلال در بیاورد و در راه حلال صرف بکند. اینها در امور ظاهری است و احیانا امور باطن را به همراه دارد. خدا در چند جای کتاب آسمانی قرآن کریم را به عنوان کتاب مبارک یاد کرده است. در دو مورد همین سوره مبارکه انعام فرمود این ذکر است به کتاب است مبارک، چه اینکه شبی هم که کتاب آسمانی نازل می شود شب پر برکت خواهد بود. انا انزلنا فی لیلت المبارکه، که اون زمان به برکت این متضمن برکت یافت، یعنی لیله قدر به برکت قرآن کریم مبارک شد. خب فرمود این کتاب کتاب مبارک است. برکت را که شما بررسی میکنید ببینید یا علمی است یا عملی، یا به علوم عملی برمیگردد یا به علوم نظری برمیگردد، یا به حل مشکلات فردی برمیگردد یا به حل مشکلات اجتماعی برمیگردد. میبینید همه مسائل را قرآن به ابسط وجه و اوفا بیان ذکر کرده است. فخر رازی در ذیل همین آیه مبارکه این جمله را دارد، میگد میگوید که یقول مصنف هذا الکتاب محمد ابن عمر رازی قد نقلت انواعا من العلوم النقلیه والعقلیه، چون ایشون متتبع بود، پرنویس بود، در رشته‌های گوناگون چیز می‌نوشت. کتابی هم نوشته به عنوان جامع ستین برای خلیفه وقت، 60 قسم از اقسام علوم را نوشت تا ببیند که اون خلیفه وقت کدام علم از این علوم شصتگانه را بهتر میپذیرد تا در اون زمینه کتاب مبسوطی بنگارد. این جامعه ستینی او معروف است که 60 علم را در یک کتابی گرد آورده، معنا کرده فقه چیه، اصول چیه، کلام چیه، حکمت چیه، فلسفه چیه، عرفان چیه، طب چیه، مهندسی چیه، ریاضی چیه، موسیقی چیه، نجوم چیه، هیئت چیه. 60 علم از این علوم را ایشون در جامعه ستینی ذکر کرد. میگوید من علوم فراوانی از علوم نقلی و عقلی را ذکر کردم و جمع آوری کردم. فلم یحصلی به سبب شیء من العلوم من انواع سعادات فی الدین و دنیا مثل ما حصل به سبب خدمت هذا العلم، اون برکات معنوی و دینی و دنیایی که به وسیله خدمت قرآن کریم نصیب من شده است به وسیله هیچ علمی نصیب من نشده است. البته امام رازی یه متفکر عقلی بود، اما باز اون تفکر اشعریش رو داشت. شما میبینید اگر قرآن باشد معاذالله اهل بیت نباشد. و چی در میاد توش؟ همین جبریه به همین قرآن استدلال کردن و محصول مکتبشون جبر شد. همین مفوضه به همین آیات قرآنی استدلال کردن، محصول مکتبشون تفویض شد. مجسمه به ظاهر همین قرآن کریم استدلال کردن، محصولشون جسمیت اله شد معاذالله. خوارج به همین آیات قرآن کریم استدلال کردن، محصولشون شمشیر کشیدن رو علی ابن ابی طالب شد. اونا به این الحکم و الا لله تمسک کردن، یه عده به الرحمن الاشستوا تمسک کردن، یه عده به ظاهر آیات جبر نما، یه عده به ظاهر آیات تفویض نما تمسک کردن. خب اگر قرآن باشد و اعتراض نباشد، میبینید محصولش همین است. وقتی به خدمت قرآن و اطرت دوتایی میرید، میبینید اونا قبل از هر چیزی یسیر الهام دفاع این العقول را دارن، برای این عقلی را شکوفا میکنن. تا انسان با فکر عقلی نه با بار عقلی به خدمت کتاب قرآن برود، اونگاه نه جبر میشود، نه تفویض، نه تجسیم میشود، نه خارجی بودن. وگرنه همه این فرق چهارگانه کلامی دارن، تفصیلی دارن، اونم میگن ما در خدمت قرآن کریمی. این که ذات اقدس را فرمود کتابیست مبارک، برای آن است که به پیغمبر فرمود به مردم ابلاغ بکن که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونگاه شما وقتی میبینید براهین اهل بیت رو می‌بینید، می‌بینید بخش عظیمی از این براهین شکوفایی علوم عقلی است. مثل انسان با یه سلسله مسائل عقلی که در اصول تأمین شده است به خدمت احادیث فقهی برود، اگر اصول نخونده به خدمت روایات برود، نتیجهش اخباریگری خواهد بود. ولی اگر با اصول به خدمت روایات برود، نتیجهش اجتهاد است. خب فرمود هازا کتابون انزلناه مبارک. اونگاه اوصافی را برای این کتاب ذکر میکنه که اجرای این اوصاف البته به دست پیغمبر است. این است که عرض شد که اگر وحی بودن و کلام الله و کتاب الله بودن قرآن کریم اثبات شد، نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بالملازم اثبات میشود. همود مصدق الذی بین یدی، یکی از آثار برکت این کتاب آن است که اون چرا که بر موسی کریم نازل شده، بر عیسی مسیح نازل شده، بر انبیای ابراهیمی به عنوان صحف الهی نازل شده، همه اونها را تصدیق میکند. در آیه قبل فرمود به این که کتابی را که ذات اقدس اله بر موسی کریم نازل کرد، نور است و هدایت للناس. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. خب قرآنی که مصدق نور است، نورانی است، مصدق هدایت است، هدایت است. گذشته از اینکه در اول سوره مبارک آل عمران خود قرآن کریم هم به عنوان اینکه نور است و هدایت، بلکه مصدق است، و در بعضی از بخش های دیگر فرمود مهیمن است یاد شده. در آیه دوم به بعد سوره آل عمرانی است که نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. در تلیعه سوره مبارک آل عمران هم از جریان تصدیق قرآن نسبت به تورات و انجیل هم سخن به میان آمد. پس از این جهت مبارک است، برای که مصدق نور مبارک است، مصدق هدایت مبارک است. عامل اجرای کمال و وصف دیگر را پیغمبر میشمارد. بعضی از قرائت ها این است که ولیون زیره، اگه ولیون زیره باشد باز بحث مستقیما درباره قرآن است. اما این قرائت معروف به تنذر است که معلوم می‌شود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارای مقام نبوت است و گیرنده بنده است، که این هم منشأ برکت خواهد بود. ولتون زر ام القرا و من حولها. در بحث‌های قبل مراجع فرمود به این که گرچه خداوند کتاب‌های آسمانی را به وصف تبشیر و انذار و همچنین انبیای الهی را به این دو وصف مبشر و منذر بودن ستود و معرفی کرد، ولی در بعضی از بخش‌ها کتاب آسمانی را فقط برای انذار می‌داند، انبیا را فقط برای انذار می‌داند، یعنی حصر می‌کند انما انت منذر، یا به خود پیغمبر فرمود بگو انما انا منذر، اما انما انت بشیر، انما انت مبشر و مانند اون نیامده. درباره قرآن هم به شرحی زن، قرآن را به عنوان بشیر نذیر، نذیر سایر کتب آسمانی ستود معرفی کرد، اما در اینجا فقط از انذار سخن به میون می آید، چون اکثری مردم به وسیله انذار راه راست را طی می کنند. شوق به بهشت اونقدر عامل وادار کننده نیست. اینا میگن ما بهشت بریم برای لذت، خب چرا لذت نقد رو از دست بدیم؟ ولی اگر بگوین این کار حرام را کردی در قیامت گرفتار آتش میشوی، اینا چرا دست برمیدارد؟ ورتون زیر ام القرا. پس سر اکتفای انذار همین است، چون که قم فانذر همین است و انذر عشیرتک الاقربین همین است، لانذرکم بهی و من بلغ همین است. آیات فرامان است که انذار را قرین تبشیر نکرده و نمی کند، گذشته از این که در بخش از آیات حصر می کند انما انت منذر یا قل انما انا منذر و ماننده. لتنذر ام القرى و من حولها، منظور از این ام القرى خب مکه است، در او حرفی نیست، اما ام القرى این الف لام القرى ناظر به این است که مکه ام روستاها یا شهرکهای اطراف خودش است، یا نه مکه ام القراست که الف لامش استغراق باشد. هر قریه‌ای که در عالم باشد زیر مجموعه مکه است. اگر منظور از این القرا و همچنین به من حولها جمیع اهل ارض باشند، این منافات با جهان شمولی وحی اله ندارد و دیگر کسی نمیتواند به این آیه استدلال کند که وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالتش جهانی نبود، برای اینکه او مأمور شده است مردم مکه و اطراف مکه را انذار کند. ولی اگر منظور از این الف لام القرا یعنی همین قرای معهود اطراف مکه و من حولها هم از کسانی که حول این ام القرا هستند، خب اگر مکه ام روستاها و شهرکهای محدود هست، من حولها هم ساکنان همون روستاها و شهرکهای محدود خواهد بود. اگر چنین باشد این آیه با جهان شمولی قرآن کریم و وحی پیغمبر منافات دارد. ولی اون چه که از خود قرآن کریم برمی آید این است که رسالت پیغمبر عام است. اولا این آیه در مکه نازل شد و دو مطلب را خود قرآن به ما بازگو میکند، یکی این که رسالت او جهانی است، دوم این که شیوه اجرای او مقطعی است، اول از مکه شروع بکن بعد مدینه بعد عالم رو بگیر. نه رسالت او محدود است و نه جهان شمولی رسالت او بعد آمده، او همون از اول که بعث رسولن بعث رحمتن للعالمین. پس فهاهنا امورون ثلاثه، اول اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون وقتی که مبعوث شده است کافتن للناس بود، رحمتن للعالمین بود، نذیرن للعالمین بود، بعث للناس کافه. مطلب اول. مطلب دوم این که شیوه اجرایی رسالتش مقطعی است. اول از مکه شروع کن، بعد مدینه، بعد کم کم به سراسر جهان. این دو حق است. سوم که امر باطلی است آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همون اول رسالتش محدود بود، نبوتش محدود بود، بعد نبوتش توسعه پیدا کرد. این باطل است. چون که امر چهارم هم بیان الغیب است و باطل، اون اینه که اصلا رسالت برای جهان نداشت، فقط همون محدوده حجاز قلمرو به رسالت او بود. خب این که در همون عتایق سور فمود ما هو به ان هو به الا ذکرال البشر، این در مکه نازل شد، در اوائل بعثت پیغمبران نازل شد، فمود این کتاب تذکره بشریت است. یا همین آیاتی که قبلا خوندیم به در سوره مکه هم نازل شد، یعنی در این سوره انعام نازل شد که ما هو الا ذکر للعالمین، همین آیه که دو آیه قبل از این بود که قبلا خوندیم، آیه 90 همین سوره مبارکه انعام، قل لا اسالکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. خب دو آیه قبل فرمود این کتاب جهانی است. معلوم می شود که یا منظور از ام القرى یعنی مکه ام همه شهرهای جهان است، روستاهای جهان، و قهرن من حولها هم شامل سکنه همه اطراف زمین است، یا نه از این جهت ساکت است، نه دلالت بر خلاف دارد. و این که فرمود لتنذر ام القرى و من حولها، یعنی شیوه اجرایی رسالت عامت درجه به درجه از اینجا شروع می شود. مطلب بعد آن است که حالا چرا ام القرى مکه ام القرى است؟ ما اگر بحث اقلیمی و جغرافیایی نکنیم و بحث قرآنی بکنیم، معلوم شود مکه ام القرى است. چرا؟ برای اینکه مکه دارای کعبه است که مسلمین عالم در جمیع اقطار شبان و روز چند بار به طرف کعبه همین مکه رو می آورند، و از این بالاتر مرگ و زندگی مردم مسلمان سراسر عالم به طرف کعبه است، حیات و ممات ما به طرف کعبه است. این که در دعای عدیله غیر عدیله شایسته است انسان مکرر بگوید ولی کعبه تو قبلتی، نه مکه قبله است، نه مسجد الحرام قبله است، ولی کعبه تو قبلتی. خب انسان تا زنده است به طرف کعبه، میمیرد به طرف کعبه، میخوابد به طرف کعبه. اگر در حال احتضار است که باید پاش به طرف کعبه باشه. وقتی مرد میخوان نماز بگذارن قبله اون کسی که میتی که بر اون نماز میخوانن، نظیر حالت قبری است، اینم قبله دارد. وقتی هم به قبر میسپارن اونم باید قبله باشد، منتها قبله میتو حال دفن و حال صلات یکسان است، قبله احتضار حال دیگر است. پس ما مرگ و زندگی ما با کعبه رابطه دارد، و مسلمان ها از سراسر عالم شبان روز به طرف کعبه، و چون زمین کروی است، یه جا روز، یه جا شب، یه جا وقت نماز ظهر، یه جا وقت نماز مغرب، یه جا وقت نماز صبح است، مرتب در جمیع حالات مردم دارن نماز میخوانند. این چی نیست که شبان روز یه وقت به طرف کعبه باشن، که کرویت عرض از هر جهت در هر زمان ایجاب میکند که مردم روی زمین در هر لحظه متوجه کعبه. و حیات و مماتشون هم به طرف کعبه است، خب قهرن می شود ام القرا. و قرآن کریم اگر کعبه را و به ناسبت کعبه مکه را ام القرا می داند، بحث جغرافیایی نمی کند، بحث اقلیمی نمی کند، بحث قرآنی دارد. رو بحث قرآنی می شود ام القرا. و از این گذشته جریان حج که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینم نشون میدهد که از اطراف مأموره به سمت حج میآیند، زیارت کعبه میآیند، که از این از جهت دیگر هم باش میشه ام القرا. که در تعبیرات نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه آمده است که این طائرانی هستند که از اطراف عالم کبوترگونه اونجا پر میکشند. یعلهون الیه و له الحمام، مثل کبوتر پر میکشن اونجا، احساس امر میکنن همه مردم روی زمین. گذشته از اینکه در بحث‌های روایی هم آمده است که چون کل زمین را آب گرفته بود، الان این مجموعه زمین به منظره جزیره است. یعنی شما یک کره دارید که 3/4 آب است، 1/4 خاک، یعنی مجموع آبهای روی زمین 3 خشکیه، یعنی زمین 1/3 این کره است. کل زمین دیگه شما حساب بکنید جزیره است، تنها جزیره العرب نیست، جزیره العرب و العجم و ترک و دیلم، 1/4 از زیر آب در آمده، بقیه آبه. حالا چون یه مقدار وسیع هست، بعضی محدودتر بعضی بیشتر، ما اون قسمت محدودتر رو میگیم جزیره، وگرنه کل زمین جزیره است. شما یک کره عظیمی رو در خارج دارید که 3/4 دریاست، 1/4 خشکی، اینو میگن دهول ارض. این یه زمین، یه تک خشک از روی آب، از زیر آب در آمده، آبها تبخیر شده یا بلل و عوامل دیگری ایجاب شده که ول ارض بعد ذالک دهاها، زمین را از این کره آب بیرون آورد. خب اون نقطه مرکزی دهول ارض کجاست؟ اون مکه. و از اونجا شروع شد به توسعه ارض، لذا اون میشود ام القرا. پس از جهت نقلی هم باشد مکه میشه ام القرا، از جهت قبله بودن باشد مکه میشه ام القرا، از جهت مطاف و معیار حج بودن باشد مکه میشه ام القرا. اگر ام القرا شد، کل جهان قرایی است که به این ام القرا وصل است. پس لتنذر بهی ام القرا به من حولها، یعنی لتنذر اهل الارض کلها، همه مردم روی زمین. بنابراین با این آیه نمیشه استدلال کرد که رسالت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محدود است. گذشته از این که قبل از این آیه و بعد از این آیه، آیات فراوان از قبیل این هو الا ذکر للبشر آمده است، ما ارسلناک الا کافتا للناس آمده است، رحمتا للعالمین آمده است، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون نذیرا للعالمین آمده است، ما هو الا ذکر للعالمین آمده است، که قبل از همین آیه بود. همین با همین ام القرا می شود، برای اینکه صلات که قبل از این آمد، الان هم این صلات اینجا ذکر می کند، صلات هم اینجا ذکر می کند، خود همه این می گوید این ام القرا است. به چه دلیل ام القرا است؟ برای اینکه حیات و ممات مردم به این سمت است. خب خود همین احکام با همراه این آمده، یعنی آیاتی که قبل در قبل از سوره مبارکه آمده است، مسئله نماز رو که مکرر مطرح کرده است، در همین جا هم باز مسئله نماز مطرح میکند، در همین جای باز در همین آیه هم باز مسئله نماز مطرح میکند. اول خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم سعی میکرد در بحث‌های سوره مبارکه بقره لابد حضور داشتید، اونجا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم سعی میکرد به سمت بایستد که هم به کعبه رو بیاورد هم به بیت المقدس، یعنی بین کعبه و قدس سر نماز نمیخوند، به سمتی میستاد که هم رو به کعبه باشد هم رو به قدس، و قداست کعبه برای همیشه محفوظ بود. از اون جهت که حج بود و مطاف بود، از اون جهت که محظوری ندارد. حالا صلات قبلش احیانا قبل و بعدی دارد. خب پس درباره دهول عرض او سخنی نیست، درباره مطاف بودن او هم سخنی نیست، درباره قبله بودن او با این راهی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل میکرد هم سخنی نیست. ولتنذر ام القرى و من حولها، شاید نکته این که این کلمه من را اول ذکر نکرده برای همین باشد، چون منظور از انذار ام القرى یعنی اهل مکه، نه خود مکه، نظیر واسأل القریه یعنی واسأل اهل القریه. این که فهمون لتنذر ام القرى یعنی لتنذر من فی ام القرى، اما این من را بعض ذکر کرده تا اون جریان محوری محفوظ بماند. همون لتنذر ام القرى دیگه نفرمود و حولها، بود و من حولها، یعنی منظور از ام القرى هم اهل ام القرى است، ولی باید بالاخره حرف از مکه شروع بشود، تا از اونجا شروع نشود به جهان نمیرسد. نبوت اینطور بود، به وجود مبارکه ولی از ارواح نافدا هم که ظهور کرد از کنار کعبه سخن عنی بقیت الله و بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین به گوش عالمیان میرسد. لتون در ام القرى به من حولها. خب بعد میفرماد به اینکه این کتاب آسمانی مورد قبول چه گروهی قرار میگیرد، فرماد کسی به این کتاب ایمان می آورد که اهل اعتقاد به قیامت باشد. والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون بهی و هم علی صلاتهم یحافظون. اینم از اون لطائف قرآن کریم است که ذات اقدس اله برای اثبات نبوت و وحی در چند بخش قرآن کریم از راه معاد استدلال میکند. دیگران که میخواهند برای اثبات وحی و نبوت آن برهان قام میکنند، همین براهین معروف است که چون بشر مدنی به طبع است با دیگر زندگی کنند، قانون میطلبند، قانون را خودش نمیتواند وضع کند، باید کسی وضع کند که منزه از اشتباه و مانندان باشد، این برهان حق است. اما در چند مورد ذات اقدس اله برهان نبوت عام را جریان معاد می داند. می فهمد انسان که با مردن نابود نمی شود، انسان مسافر است، یک مقصدی را در پیش دارد، اون مقصد حق لا ریب فیه. اگر انسان مسافر است و با مردن نابود نمی شود، به ضروره یا راه بلدی میخواد که او را هدایت کند، کجا برود، چجور برود، چون هدف حق است، راه حق است، راهنما حق، چون قیامت حق است، نبوت حق است. اگر معاذ الله انسان با مرگ نابود میشد، خب نیازی به راهنما نداشت، همون قانون بشری کافی بود، مثل کسانی که منکر قیامتن و بر اساس حکومت مردم بر مردم کشور را تعمیل میکنه. اما اگر معاد حق است کما هو الحق و انسان نمیداند بعد از مرگ کجا میرود، یقینا راهی هست که او را به معاد برساند و یقینا یه راه بلدی باید باشد او را رهبری کند. فرمود کسی قرآن را قبول دارد که قیامت را قبول داشته باشد. اگر قیامت را قبول کرد یقینا قرآن را قبول میکند. وقتی قرآن را قبول کرد ستون قرآن را که نماز است حفظ میکند، دوهم علی صلاتهم یحافظون. میبینید در بین همه بحث ها با سخن از نماز است. پس از راه حد وسط برهان معاد است. چون معاد حق است، نبوت حق است. البته وقتی نبوت حق بود پیامبر حرفهایی دارد، یکی از حرفها جریان معاد است. ولی در این آیه استدلالش حد وسط برهان بر ضرورت وحی این است، چون معاد حق است نبوت حق است. حالا که نبوت به دین حق شد، این دین ستونی دارد به نام نماز. شامی در سوره مبارکه مؤمنون تلیعه اوصافی که برای مؤمنین ذکر میکند نماز، پایان اوصاف که جمع‌بندی میکند نماز. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد چندین وصف میکنه الذين هم عن اللغو معرضون، کذاب و کذاب و کذاب و کذاب و کذاب و الذين هم في على صلواتهم يحافظون. این بحث تمام میشه. یعنی وقتی اوصاف مؤمنون را در سوره مبارکه مؤمنون یاد میکند، آیه اولی است که قد افلح المؤمنون، بعد اولین وصفی که برای مؤمنان فالح یاد میکند الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد مسائل فراوانی را به عنوان اوصاف کمالی ذکر میکند، اونگاه در آیه نهم فرمود والذین هم على صلواتهم یحافظون. نه تنها اهل نمازن، همه نمازها را هم حفظ میکنند. الحمدلله رب العالمین.